جناب دکتر افتخاری، قبل از پرسش ها و پاسخ ها به شنوندگان عزیز، من یک سوال که مربوط به بحث امروزه اونو به عنوان اولین سوال مطرح میکنم. میخواستم محبت کنید خیلی کوتاه در این مورد پاسخ بفرمایید که بعدا در بحث های آسیب شناسی و اسکیزوفرنی بیشتر درباره اون صحبت کنید. سوال من اینه که آیا هجوم و ورود اطلاعات کنترل نشده یا فیلتر نشده به مغز، مغز رو دچار این واکنش نخواهد کرد که به صورت خیلی قلوبامیز و اغراق‌آمیز با این اطلاعات برخورد کنه؟
بله، طبیعتاً از اونجایی که مغز به لحاظ تکاملی یاد گرفته که خودش رو تطبیق بده با یک درصد مشخصی از حجم سوال‌ها و در این حال عادت داره به یک نوع مشخص از پروسسینگ به اصطلاح، شما اگر در نظر بگیرید، باز من برای بس تو تشریح مسئله برمیگردم به کامپیوتر. شما وقتی که میخواید یک عکس رو تو حافظه کامپیوتر باز کنید، مثلا شما یک دوربین دیجیتال رو یا دوربین فیلمبرداری رو، عکاسی یا فیلمبرداری رو وقتی به کامپیوترتون وصل میکنید، اون پروگرامی در کامپیوتر تصویر نشون میده که اصلا مال گرافیک هست. زمینی که شما گرافیک کورت هم خوب باید داشته باشه درست کار کنه، فرض بفرمایید که اون درست کار میکنه. بعد یه پروگرام هم میخواد که در اصل نرم افزار هست که اون کارش اینه که عکس رو نشون میده. در این حال اگر پروگرام شما، فرض بفرمایید شما یه پروگرام ساده گرافیک دارید، ولی عکسی که میخواد به کامپیوتر دیجیتال نشون بده، این رو با فتوشاپ، یعنی برنامه پیچیده گرافیک، اینو درست کردی و با همون فرمات، یعنی با همون فایل فرمات به اصطلاح عیناً اینو ضبط کردی، حالا میخوای کامپیوتر باز کنی و روی کامپیوتر شما برنامه فتوشاپ نیست و اون فرمات به اصطلاح اون تیپ از فایل نیست. کامپیوتر شما هر چقدر که پیچیده و سالم و خوب نمیتونه اصلا باز کنه چیز رو، اون تصویر باز نمیکنه. چرا؟ چون اون پروسسینگی که انجام شد کامپیوتر شما، یعنی سلسله مراتب انتقال و تجزیه تحلیل اطلاعات، یه حد مشخصی داره که اون رو نرم افزار شماست که تعیین میکنه که اون برنامه مثلا ساده است که همراه کامپیوتر که خریدین باز اون تو گذاشتن، در حالی که عکسی که شما میدید عکس پیچیده انجام شده یا درست شده توسط برنامه حرفه‌ای که الزامات رو کامپیوتر شما چون نصب نیست، کامپیوتر شما میگه من نمیتونم این عکس رو باز کنم. حالا فرض بفرمایید این خوب قدری من حالا ساده میکنم. فرض بفرمایید که ما از روز اول که به دنیا میایم تا انتها، اگه در حالت نرمال یه برنامه ثابت مغز داره که با اون برنامه تصویر رو باز میکنه، صدا رو دریافت میکنه، رنگ ها، فرم ها و تمام اطلاعاتی که از اون دید نیاز رو طبق یه پروسه مشخصی اینا باید باز شه. مثلا صدا میباید که از یه دیسیبل مشخصی یا از هرتز یا مگاهرتز مشخصی بالا پایین نباشه، یعنی صدا زیریش باید به یه اندازه باشه ولی گوش خراش میشه و حالت بمش هم همینطور. این در مورد صدا، تصویر، رنگ ها، اینها مثلا ما میتونیم طیف نور سفید تا یه حد مشخصی تجزیه و تحلیل بکنیم، اینها شب مثلا ما در تاریکی نمیتونیم ببینیم، فیلم مثلا محدودیت هایی داریم به لحاظ تکاملی و این ساختار بدن. حالا بنابراین ما عادت کردیم یا اینکه مثلا ساختارهای فیزیولوژیکی ما بگونه است که اطلاعات رو میبایست که به شکل خاصی دستبندی شده باشه که ما بتونیم اینها رو درست دریافت کنیم و هر گاه که درست دریافت کنیم، یعنی پرسپشن، درک و دریافت درست انجام شد، بعد رسپانس ما، یعنی پاسخ ما به اون سوال مشخص دقیق و درست، یعنی این امید هست که دقیق و درست باشه. حالا در اتفاق به همین خاطره که ما فیلترهای زیادی، دستگاه‌های مودولیشن زیاد، دستگاه های تنظیم کننده زیادی در مغز هست که این اطلاعاتی که میاد یکی یکی دسته‌بندی میشه، جدا میشه، تفکیک میشه، درست میشه، فرماتش اینها، که بعد بتونه قشر خاکستری اگه که لازم باشه یا مثلا تالاموس خود مرکزی بتونه اینها رو چکار کنه، اقدام کنه روشون، روی این اطلاعاتی که دریافت میشه. در بیمار سیزوفرنی و بیمار سیزوفرنی عرض کردم که فیلترها نیست یا خوب فیزیکی که هست قطعا، اما عمل کارکردش از دست داده، اطلاعات به هیچ گونه مانعی وارد مغز میشه. و دقیقا برداشت شما صحیح است، یعنی در خود سوالم نهفته است پاسخ، که خب میتونه پاسخی که ممیدیه پاسخی باشه اغراق آمیز، یعنی واکنشش مثلا به خطر، برداشت از این خطر خیلی خیلی چیز باشه، دراماتیک و خلوف آمیز به اصطلاح و اغراق آمیز و در نتیجه واکنشش هم همینطور. مثلا یک تهدید محیطی، صدای زنبور منو باید به اندازه زنبور بترسونه، اگر که تجربه عملی دارم که زنبور نیش میزنه و بعد درد میکنه، حساسیت مقطعی موقتی مدت مثلا 5 دقیقه ایجاد میکنه، باید به همون اندازه منو بترسونه، در حالی که دیدن مار یا صدای مار به گونه دیگه، یعنی تفاوت از بر حسب میزان خطری که این دو تا موجود ایجاد میکنه. در بیماری سیزوفرن واکنش به زنبور اصلا همون قدر قویه که به یک افعی بزرگ مثلا جنگل های آمازون. اینه که به همین خاطر خب بیمار ترس دائم و اضطراب بیش از حدی که در بیمار اسکیزوفرن یا پسیکوز ها اساسن، چون اسکیزوفرنی این بد نیست، این توضیح خدمت شما و شنوندگان بدم که اسکیزوفرنی یک بیماری واحد نیست، بلکه اسکیزوفرنی به گروهی از بیماری ها گفته میشه، یک طیف بیماری که از ساده ترین نوع تا پیچیده ترین نوعش وجود داره. به همین خاطر بیمار اسکیزوفرن هست که در دانشگاه تدریس میکنه یا کامپیوتر برنامه‌ریزی میکنه، یعنی هیچ اشکالی به هوشش، حافظه، کارکرد چیزاش نیست، ولی در این حال اون صداها رو میشنوه، اون ایلوشن های خودشو داره و اون به اصطلاح توهمات خودشو داره و در نتیجه به لحاظ تشخیص بهش میگن اسکیزوفرن، اما میتونه در جامعه کار کنه، ازدواج کنه، زندگی کاملا نرمالی داشته باشه. اما بیمار اسکیزوفرن داره که حتی از خلیان یک شیر در به اصطلاح سوپرمارکت سر کوچش ناتوانه، نمیتونه این کار ساده رو انجام، از این ساده تر اصلا نمیتونه در خونش رو قفل کنه، یعنی به این اندازه مغزش آسیب دیده، یا در اصل میشه گفت دریافت و برداشت اطلاعاتش غلطه، ولی آسیب فیزیکی الزاما مثلا نداره. اینه که حالا توضیح شیمیاییش اگر یه ذره چیز تر بخوام خدمت عرض کنم، اینه که این هورمون های دوپامین، آدرنالین، نور آدرنالین، هورمون هایی که میدونید که انتقال شیمیایی به اصطلاح انتقال اطلاعات الکتروشیمیایی انجام شده، البته من در سوال بعدی شامل این مسئله بیشتر واردش میشم، اشکال اونجاست.
بله.
اشکال در بالانس هورمون هاست، به خصوص هورمون دوپامین هست. به همین خاطر داروهایی که متخصص علیه اسکیزوفرنی، داروهایی که سعی میکنن بالانس این هورمون رو در مغز به خصوص برقرار کنن، ولی همینطور نور آدرنالین، آدرنالین، اینها به اصطلاح داروهای هورمون های سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستند که جزء سیستم اتوماتیک بدن بودن، یعنی ما تصمیم روشون نمیگیریم. داروهایی که ساخته میشه هدفش اینه که این هورمون ها رو به خصوص دوپامین رو چیز کنه، بالانس کنه. توجه داشته باشید که دوپامین در این حال در خود بیماری پارکینسون هم به اصطلاح دخیل هست، به همین خاطر بیمار اسکیزوفرن یک شباهت بیمار پارکینسون داره، در حرکت خاصی که میکنه، نوع حرکت هایی که میکنه، ارتعاشاتی که بعضی ها تشنج ها و لرزش هایی که در دست پاش هست بی شباهت مریض پارکینسون نیست، منتها مشکل در مغز و در اون افکاری است که داره بیمار. حالا من در بحث خود بیماری اسکیزوفرنی بعدا وارد میشم به این که علائم مشخص بیماری چی هست، توضیحات بیشتر رو اونجا میدم، ولی حجم غیر قابل تصور و غیر ضروری اطلاعات به مغز طبیعتاً در مغز یک نوع حالت زلزله ایجاد میکنه، مغز هم با حد اکثر آمادگی میخواد پاسخ بده و در نتیجه انرژی فراوانی از مریض میگیره که اون اصلا زمین گیرش میکنه. شما تصورشو بکنید که این ماکسیموم بازدهی مغز رو هر لحظه بخواید ازش بگیری، خود طبیعتاً شما سلول ها رو میسوزونید، همونطور که یادتون باشه در توضیح دیابت ناشی از استرس عرض کردم خدمتتون که سلول های بتا در لوزال معده می سوختن، چون این سلول ها ساخته شده بودن تا در طول عمر انسان مثلا این مقدار میلی گرم انسولین تولید بکنن، اینها می سوزن، چون اون مقدار انسولین رو که قراره از 70 تا تولیدن در از 7 تا ماه اگر شما بخواید ازشون بگیرید خب تمام شده دیگه، طول عمرشون به آخر سن می سوزن. اینه که در مغز هم همینطوره، شما اگه قرار باشه که ماکسیموم اطلاعات از مغز بگیرید که بعضی وقتا میشه گرفت، اما اگر شما این رو همیشه بخواید بگیرید طبیعتا خب مغز دیگه به طور کلی آسیب میبینه و از کار میفته. به همین خاطر هم هست که در بیماران اسکیزوفرنی خیلی عمیق شما میبینید که بیمار به حدی کودک نوزاد فانکسیون ها و کارکردهای اجتماعی، خانوادگی، کاری و حتی رفع نیازهای روزانه خودش تا حد یک کودک تا تغییر پیدا میکنه و متاسفانه مریض رو به این ترتیب از داشتن این زندگی نرمال محروم میکنه.
جناب دکتر افتخاری، این خستگی بدنی و فیزیکی هم ناشی از همین عکس العمل هاست؟
کاملا و دقیقا به خاطر انقباض بیش از حد عضلانی ناشی از کوپلینگ های غلط، یعنی اتصالات غلط بین اعصاب و عضلات و اون تشنجه که عرض کردم و اون میده که یکی از الان بیماری پارکینسون میگم چون معمول تر از اسکیزوفرنی یا قابل مشاهده تر بیمار اسکیزوفرنی یا در جامعه مثل ایران اصلا مخفی میکنن طرف ما، زیاد دیده میکروسکوپش نمیذاریم و توجه هم به رفتارش نمیکنیم اینها متاسفانه، ولی پارکینسون رو خیلی راحت میبینیم و نگاهش میکنیم. در پارکینسون یه ریگیدیتی هست، یعنی یک ریگید به زبان لاتین یعنی سخت به هم فشرده، یعنی بیمار پارکینسون رو به زور مثلا دستش رو باز کنیم به خودش میچسبه، مشتش هم مثلا گره کرده است بعضی وقتا، همیشه اینجوری نیست. این چی هست؟ این اتصالات غلطی است که انجام میشه بدون اراده خود مریض، یعنی خارج از اراده مریض. در بیماری اسکیزوفرن هم که شباهتش به لحاظ موتوریک و حرکتی به پارکینسون زیاده، در اونجا اتصالات غلط انجام میشه و به همین خاطر عضلات کشیده میشه، گردن درد میگیره، سردرد میاره، کمردردها، دردهای عضلانی و دردهای ناشی از این چی؟ این تنشن و این خلاصه تشدیدی که در انقباض عضلات هست.
بله.
در نتیجه خستگی به مسابقه پیامدش طبیعتا خوب خستگی میاد تو گویی که مثلا مریض یک کار جسمی بسیار سنگین کرده.
آقای دکتر، مثل این که شما یکی دو تا سوال از هفته های گذشته از طرف شنوندگان اومده بود داشتیم، اگر ممکنه اونا رو تر بفرمایید.
بله، تمنا میکنم. یک سوال از شنونده اومده، من عرض کرده بودم در برنامه گذاشته که حتی تلم کنم شنوندگان رادیو به رادیو سوال هاشون رو ارسال کنن که هم به لحاظ زمانی چیز بشه پاسخ دادش، همین که اگر بنده نرسیدم و نگاه کردم خب به رادیو اومده شد برتصیب برای بنده ارسال شده. و دوست عزیزمون بهزاد از سوئیس سوال کرده که به نظر میاد که خودشون به هر حال مطالعاتشون به احتمال زیاد در رشته پزشکی یا حداقل شاید گروه پزشکی باز باشه، از نوع سوال مشخصه که سوال فنی است اما بنده با کمال میل جواب میدم. سوالشون در واقع اینه که انتقال اطلاعات از محیط به مغز، داخل پرانتز از بدن به مغز و برعکس چگونه صورت میگیرد. بعد در این حال در خودشون تو ادامه دادن که توضیح الکتروشیمیایی این سوال رو من میخوام. امیدوارم که از اون بزاد زدن زمین بنده من. بعد در ادامه باز میگن که آیا میتوان انتقال اطلاعات را در سیناپس ها که من توضیح دادم سیناپس ها چیه قطع کرد و از انتشار و ادامه اون جلوگیری کرد. بعد سوال کردن که مثلا در دردهایی که هیچ گونه داروی مسکن جوابگوش نیست، آیا میشه با اتصال با ورود به محل اتصال عصبها از انتقال حس به مغز و در اینجا احساس درد جلوگیری کرد؟ سوال فنی است اما اهمیتش از اونجاست که من بهانه‌ای پیدا میکنم که انتقال فرایند انتقال اطلاعات رو به لحاظ شیمیایی توضیح دادم که مثلا میخوام سعی میکنم خیلی کوتاه واردش بشم چون که بحثی بسیار بلند. شاید بنده عرض کرده بودم در برنامه گذشته که اطلاعات از محیط به مغز از قسمت های مختلف بدن، ارگان های مختلف به مغز در این فرایند الکتروشیمیایی انجام شد، یعنی هم الکتریسیتی و هم شیمیایی هست. بله، انتقال الکتریکی کجاست؟ باز این سوال، یعنی همین توضیح ناصرم که توضیح دیگه بدم و اون این که سلول عصبی خودش از تمام سلول های بدن تفکیک میکنه، خیلی خاصه، همونجور که سلول های مایچه خاص هستن، ساختمان خاصی داره. دو تا سلول رو ما نتونستیم تا به الان کش کنیم توی آزمایشگاه و به همین خاطر بدجوری هم آسیب های مغز و آسیب های عضلانی، مثلا آسیب های قلب خطرناکن چون ما نمیتونیم عضلات سلول عضلانی رو بسازیم که قلب خب از عضله تشکیل و نه سلول عصبی رو. اگه نمی‌تونیم اینا رو کش کنیم، سکته های مغز و قلب، بیماری های اسکیزوفرنی، پارکینسون، ام اس، یعنی مولتیپل اسکلروز، بیماری خطرناک دیگه که در مغز ایجاد میشه، میتونستیم بی مثلا نابینایی ها میتونستیم در حال چشم رو چیز کنیم، بینایی رو مریض برگردیم، چشم مصنوعی بذاریم، بعد اتصالات سلول نسل بسازیم و نمیتونیم سلول عصبی بسازیم و نمیتونیم سلول عضلانی هم نمیتونیم کشت کنیم فعلا، بقیه سلول ها رو میشه کشت. توجه داشته باشید که کپی میتونیم بکنیم و این همون اصل اون داستان است. کپی کردن با کشت کردن دو تا موضوع متفاوت. سلول های کپیشته به درد ترانسپلانتیشن یعنی چیز نمیخورن، اتصال و مثلا نصب انتقال، ولی کشت شده در محیط آزمایشگاهی تک سلول هر دو بخواید کشت کنید میشه اون وقت اینو نصب بشه. بعد جراحیش طولن خلاصه برگردیم به سلول عصبی. سلول عصبی یک تار بلنده. به چی من تشکیلش کنم که آسون باشه؟ شما در نظر بگیرید که یک بوته آفتابگردون بود.
بله.
بابا دستات این شکل ریشه‌هاش خب ریشه‌ای داره در زمین، یه ساقه بلند میاد بالا و بعد اون چتر آفتابگردون. ریشه‌های این سلول محل اتصالش با سلول قبلیشه، اون چتر آفتابگردون محل اتصالش با سلول بعدیه. شما تصور کنید که ریشه عصبی که مثلا سر انگشت شما شروع میشه، میگه توی نخاع، میگه بالا به گردن و مغز میرسه، تشکیل شده از مجموعه دو تا سلول و نه بیشتر. یعنی سلول‌های عصبی اینقدر درازن، خیلی بلند میتونه باشه، یک متر از نخاع بلنده. بنابراین میبینید که اگر انگشت شما آسیبش وارد بشه، با جریان اطلاعات حتی اکثر سه تا سلول رو که تهیه کنه به مغز میرسه. خب در این امری و حکمتی نهفته است، چون فرصت کمه و انتقال اطلاعات باید خیلی سریع منتقل بشه، این سین های بلند انتخاب شده، این سلول عصبی بلند انتخاب شده که ما افت پتانسیل و افت زمانی زیادی نداشته باشیم. یعنی با اتصال اول دوم سوم اطلاعات به تالاموس یعنی قسمت مرکزی مغز وارد شده، این حکمتی توشه. برای که سلول های دیگه مغز خیلی خیلی ریز و فراغون هم میدیاد مثلا. حالا بنابراین شما یه سلول عصبی دارید که یک ریشه هایی داره، این قسمت تنه بلندش خیلی مهم هست، بهش میگن آکسون به اصطلاح بازو یا ساقه به زبان لاتین، و در بیماری MS موتیفل اسکلروز این آکسون هست که این سیم پوشش، این عین یک سیم الکتریکی هست، داخلش مثلا فلز روپوش داره.
بله.
این روپوشش که از بین میره ما انواع اختلالات داریم، مثلا اپیلپسی رو داریم، بیماری MS داریم الاخر. خیلی خوب، حالا زمانی که انتقال الکتریکی فرض کنیم که از اولین سلول که شروع میشه، خب خود رسپتورها یا گیرنده ها انتقال رو بلافاصله به سلول میدن که اصلا رو سلول سوارن، یعنی بنابراین سلول اول که تو با محیط انتقال برقرار میکنه بی واسطه اطلاعات بهش وارد میشه. وقتی اطلاعات بهش وارد میشه در طول سلول تا آخر سلول انتقال اطلاعات الکتریکی است، یعنی برقی است، الکتریکیه. معناش اینه که این یون های سدیم و پتاسیم در جدار سلول بالا و پایین میشن، فاز سلول یعنی پتانسیلش مثبت مسیر شد تا با آخرش و به سرعت هم طبیعتا برق خیلی سریع دیگه تا انتقال انجام میشه. منتها وقتی به انتهای سلول رسید دیگه چون بین سلول اول و سلول دوم فاصله فی فضایی هست، یعنی به هم متصل نیستن، حالا این فاصله از دو راه خارج میشه، یا باید شیمیایی تیبیشه یا باید برقی. اگه بخواد برقی تیبیشه مفهوم شده که مثل حالت رعد و برق شما باید یه جرقه از سلول اول به دوم بدید که این معناش ایجاد گرما و سوزوندن بعضی رسپتور هست. جریان آفرینش فکر اینو کرده برای اینکه آسیب رو به صفر برسونه، این قسمت انتقال بین دو تا سلول رو شیمیاییش کرده. معناش اینه که از سلول اول که اطلاعات آورد الکتریکی تا آخر خط، یعنی آخرین قسمت خودش، در این فاصله بین دو تا سلول که بهش میگن سیناپس به زبان لاتین یعنی شکاف، فاصله در این سیناپس میاد شیمیایی انتقال انجام میشه، یعنی که هورمون های ترشح میشن که این اطلاعات رو در این فرآیند خیلی پیچیده میبرن میچسن به رسپتور به گیرنده های سلول دوم که از اونجا به بعد دوباره الکتریکی میشن. این اینطوریه، در این فرآیند اصلا پیچیده. اینجا هورمون هایی که انتقال این اطلاعات رو ممکن می کنند بر حسب اینکه نوع اطلاعاتی هست اسمشون عوض میشه. اگر اطلاعات شما ناشی از خطر محیطی است، هورمون شما آدرنالین یا نور آدرنالین یعنی هورمون های دستگاه استرس شما، چون خطره، ترس، استرس. اگر از نوع خوشحالی است، مثلا عشق ورزیدن، نمیدونم که خواب های بسیار مطلوبه، هر اون چیز بوی گل خوشه، احساس درشه، احساس خوشایند درشه، اون وقت سرتونین یا اندوفرین اون هورمون ها هستن که پیک شیمیایی میشن. بنابراین شما پیک های الکتریکی دارید و پیک های شیمیایی. پیک ها یا انتقال دهنده های الکتریکی در طول سلول عمل میکنن، پیک های شیمیایی در فاصله بین دو تا سلول عمل میکنن که پروتئین ها یا هورمون ها هستن. حالا این توضیح الکتروشیمیاییشه که به سرعت این اختلاف فرکانسی‌ها در طول سلول انتقال رو ممکن میکنه. سوال اینه که آیا میتوان انتقال اطلاعات در سیناپس ها قطع کرد؟ اینجا قضیه پیشه. به نظر میاد در این توضیح مدل ساده‌ای که من درست کردم، خب شما میتونید به من بگید این اطلاعات که به مغز مثلا درد رو میخواد منتقل کنه، اطلاعات درد رو ببره، شما اگر از سلول دوم به اول به دوم جلوشو بگیرید، خب معناش اینه که ما درد احساس نمی‌کنیم. خب به جای اینکه این همه قرص مورفین و نمی‌دونم پاراستامول و انواع آسپیرین و هر چی که شما می‌تونید پیدا کنید، ما می‌خویم که درد رو تسکین بدیم و بعد یه عالمه درد معده و خونریزی به عنوان عوارض جانبی داروها ما بهش دچار می‌شیم. بهتر این نیست که بریم تو همونجا فاز اتصال بین دو تا سلول قطع نظر ساده‌تر، یعنی سیم قطع کنیم خیلی راحت بتونیم. جالبی خزینه که به این سادگی نیست، یعنی باز فکری کرده جریان آفرینش به این قضیه که اگر این اطلاعات قرار باشه که در فاصله بین دو تا سلول گم شه که وضع ما خیلی خرابه دیگه، اوضاع خیلی خراب میشه، اومده یه فکری برش کنه و اون اینه که در این باز غیر قابل کپی کردن، غیر قابل تشابه با کامپیوتره و اون اینه که سلولی که این اطلاعات رو میبره به آخر خودش در درون خودش اطلاعات رو آرشیو میکنه، یعنی خود سلول یه مینی کامپیوتره با اون کوچیکیش با اون بسیار ظریفیش خودش در این حال اینو در این مغز اصلا، یعنی اطلاعات رو در جدار خودش یه کپی ازش میگیره روز مبادا که اگر اطلاعات در سیناپس گم شد این مجددا اینو چکار کنه، ریوایت کنه، بنویسه و منتقل کنه و مجددا این کوپلینگ رو برقرار کنه. به همین خاطر متاسفانه یا خوشبختانه برای آدم سالم، متاسفانه برای اونهایی که درد دارن، ما نمیتونیم اتصال بین دو تا سلول رو قطع کنیم، اما یه امید وجود داره و اون اینه که کاری که من در جراحی میکنم، مثلا هر جا که ما میخوایم یک عمل کوچیک مقطعی بکنیم احتیاجی به بیهوشی عمومی نیست، ما بیهوشی موضعی میکنیم، یعنی اگر که فرض کنید انگشت رو میخوایم جراحی کنیم لازم نیست که مریض از زمان بخوابه بیهوش بشه، بلکه ما میتونیم که به کتفش مواد بیهوشی یا بیهوشی قوی میزنیم، در بیهوشی بیهوشی خلاص اینجا و بهش میگن ریژینال انستسی، زبان لاتین یعنی به اصطلاح بیهوشی موضعی، ما میگیم کل مثلا بازوشو بیهوش میکنیم، کافیست که ما بتونیم انگشتشو عمل کنیم. معناش چیه؟ معناش اینه که ما نمیتونیم اتصال بین سلول‌ها رو از بین ببریم، ولی میتونیم گروه سلول‌ها رو فلج کنیم موقتاً با دادن مواد بیهوش کننده که بعد مثلا مریض بعد احساس نکنه یا ادامه پیدا کنه. توجه داشته باشید خیلی معموله در بیماری که دیسک کمرهای خیلی چیز دارن، خیلی خیلی تو هم با التهاب که ارتوپد اینها رو یعنی جراح اسکلت اینها رو عمل میکنه جواب نمیده، بدتر میشن پاها بیهسته، کنترل ادرار مشکله، در دیسک های خیلی 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 معموله. وقتی که بعد داروهای مسکنم کمک نمیکنن میان چیز میکنن، میان میرن توی گروه های عصبی، رشته های عصبی که سیراب میکنن اون قسمت از بدن مثلا پارو یا کمر رو، از بالاتر اینها رو ارتباطشون رو قطع میکنن. البته گرفتاری های دیگه ای داره. جواب نایبنده اینه که نمیشه انتقال اطلاعات بین دو تا سلول رو از بین برد، یعنی نمیشه رفت تو سیناپس محل اتصال سلول عمل کاری انجام داد، ولی میتونیم گروه های سلولی رو چیز کنیم، رشته های عصبی رو فلج کنیم موقتا، این کارو میتونیم.
ولی در این صورت
در کاری که در دندان پزشکی انجام میشه، کاری که در بی اس سی های موضوعی انجام میشه. بفرمایید.
در این صورت جان به نوعی این ارتباط قطع میشه، ولی اگر درست متوجه شده باشم این سیگنال هایی که از این سلول ها میاد و درد مثلا درد علامت آن است، جایی آشیب میشه که موقعی که مثلا بدن یادش نره که همچین مشکلی داره.
کاملا درست، دقیقاً همینطوره که بدن یادش نره، به اضافه این که وقتی فرض فرمایید که خود بدن بدونی که ما کاری کرده باشیم یه سیناپس خوب کار نمیکنه به دلایلی، مثلا ویروس رفته اونجا تکثیر شده خراب کرده، یعنی پروتئین ها رو میخوره و انتقال شیمیایی انجام نمیشه، اصلا سیناپس از کار افتاده. تکلیف چیه؟ آیا باید اون اطلاعات گم بشه یا نه؟ بدن اولا این اطلاعات در سلول قبلی که حامل اطلاعاته همونجا آرشیو میکنه و آماده با تمام اطلاعات در تمامیتش بدون کم زیاد، زمین این که سعی میکنه که یک کلاترال به لاتین، یعنی که پل بزنه بین دو تا سلول حتی امکان به طور فیزیکی میخواد که دو تا سلول به هم وصل کنه. میگه حالا که جریان شیمیایی غیر ممکنه، من اصلا مستقیما سیناپس به سیناپس وصل کنم. به یک تلاشی از طرف مغز انجام میشه که در کوتاه مدت، مدت خیلی خیلی کوتاهی، از اینجوری که میگم یکی دو روز اینجا دیگه طول میکشه باید بافتا ساخته بشه، پروتئین ها و اینا و خیلی کار دیگه، باید خون بره، سیم کشی ها بشه، بعد اینا میان یعنی رگ ساخته بشه و اینها. بعد یه سیم های خیلی نازکی میره از اون بالا مثل پل شما بزنید میره و دو تا سلول اونجوری به هم وصل کردن که انتقال اطلاعات بین دو تا سلول کاملا شیمیایی میشه، که البته مشکلات خودشو برای مریض داره ولی به هر حال زندگی ادامه پیدا میکنه. میدونید همه جای فکری به حال شده.
بله این سیستم
بله بنابراین سوال این بود، یعنی سوال بسیار فنی است، این سوال مهم.
بله
اینه که و اون اینه که ما گفته میشه میگن خاص میگن مزار مثلا معروفی هست، میگن که خاص ابروشو درست کنه چشمشو در آورد. ما بعضی موقع در به خصوص در جراحی مغز و اعصاب میتونیم به جای اینکه مریض رو کمک کنیم خود جراح مشکلات و گرفتاری بدتری فراهم کنه، تا اینکه اتفاق میفته. طبق آماری که در سوئد بود، یعنی آمار یعنی بررسی 100 ساله جراحی که کرده بودن، 40% عملهای جراحی نتیجه بدتر از خود بیماری برای مریض داشته بودیم. از این در کشورهای خب مهم است، اجازه تحقیق از در کشورهای دیگه اصلا تحقیق نمیشه، یعنی منظور که همه جای دنیا هم همینطور. علت چم اینه که خب جراح مزیت‌های خودشو داره، به هر حال با انگشتش و دستش این کارو میکنه، با ربات و نمیدونم با سیستم میکروسکوپی این کارو نمیکنه، خب آسیب میزنه به بافتای پیرامون اون جایی که میخواد درستش کنه. حالا سوال چرا این سوال مهم، از این نظر مهمه، اگر ما بتونیم دو تا سلول از هم جدا کنیم، انتقال اطلاعات اونجا قطع کنیم، لازم نیست فیزیکی هم جدا کنیم، بریم اونجا اختلال ایجاد کنیم که پیام نره، ما موفق شدیم درد رو تسکین بدیم بی اون که مثلا یه ارگان بزرگتر رو از کار بندازیم، بی حسش کنیم، یعنی میگم که بی هوشش کنیم. این سوال اهمیتش اینجاست، در حالی که متأسفانه جواب منفی است، یعنی ما فعلا نمی‌تونیم کار کنیم، چه بسا در آینده و پیشرفت علم پزشکی و الکترونیک، یعنی الکترونیک مدیسین بتونیم چیز کنیم، بتونیم این کار هم بکنیم. الان فعلا متاسفانه قادر به انجامش نیستیم.
آیا تو ببخشید باز یه سوال برای من اینجا تو برای اینکه من مدت هاست که از دوستان متخصصی مثل شما شنیدم که درد هرچند که سخت است تحملش، ولی از اون طرف هم خوبه برای اینکه این علامت رو میده که یه چیزی در این سیستم بدن به مثلا کارکردش مختل شده، یعنی اگر اون درد نباشه نمود بیرونی اختلال در سیستم بدن وجود نداره. حالا اگر این شما فهمیدید اگر این سیناپس‌ها رو بشه قطع کرد آیا و درد نباشه مشکل یا علت اون اختلال که از بین نرفته؟
کاملا درسته و اصلا آیا درست سوال در سوال بعدی به دنبال سوال شما این نمیشه که اصلا آیا این درسته بله. یا دردش بیشتر از منفعتشه، درسته؟
بله دقیقا
بله کاملا مثل توضیح شما هم توضیح مقدماتیتون هم بسیار عالی بود، کاملا درسته. مکانیزم دفاعی بدن مثل تب که ما میکنیم علامت اینه که جای اشتباه استفراغ سرفه که میتونیم مکانیزم دفاعی بدنه که نشون میده یه جایی اشکال هست، منتها این رفتن و قطع اتصال عصبی در جراحی اعصاب، در جراحی نخاع، در ارتوپدی، در جراحی دستگاه حرکتی اسکلت زمانی صرفا و صرفا ممکن است و خوب است که انجام شد که اولا طبیعتا با مریض بحث بشه، دوم این که محل آسیب میزان اون شناسایی شده باشه، علت درد مشخص شده، شما نقشه شده در آوردی، عکس برداری کردید و بعد ضمناً تمام درمان‌های ممکنه رو شما تجربه کردید جواب نداره، مریض کارش به جایی رسیده که نمیتونه بخوابه، یعنی لایف کوالیتیش کاملا پایین اومده، اصلا نمیتونه زندگی بکنه و ترجیح میده مثلا دستش قطع شه بندازه دور تا بتونه بخوابه. یعنی مریضای من داشتم اینجوری گفتم که مثلا نمیخواد این قسمت باشه، نمیتونم بخوابم، یعنی به اندازه مریض اذیت میکنه که آدم ترجیح میده که یک آسیب کوچیکتری بزنه تا یک معضل بزرگتر رو ور داره. ولی اگر این گونه نبود طبیعی است که باید این درد منتقل شه مغز، ما به همین جایی اشکال داره. ولی میکنیم زمانی این مهمه، زمانی فقط و فقط در یک حالت ما باید این کار رو کنیم و اینه که منشأ درد رو بشناسیم، محل آسیب و شناسایی دقیق کرده باشیم، با مریض توافق رسیده باشیم و بعد این کار رو بکنیم و الا عملا این دستگاه بسیار بسیار زیبا رو رفتیم وارد شدیم و به همه شیفتیم به اون که به مریض چگونه خیر و برکتی رسیم باشیم.
خیلی ممنون. خیلی سپاس گذار. آقای دکتر سوال بعدی رو لطفا مطرح بفرمایید.
بله من خیلی کوتاه جواب بدم. دوستی سوال کرده بود در ارتباط با یک مطلب بسیار مهم که در این حال که اینجا ما در قسمت مغز من کوچیک خیلی کوتاه توضیح میدم ولی در قسمت آسیب شناسی بیشتر بهش میپردازیم چون یکی از مسائل بسیار مهم هست. سوال کرده بودن که بچه ها یا آدم های بزرگتر و در از سوالشون بچه ها بود که اگر دوستمون مهری از میاندوآب سوال کرد. شما میدونی میاندوآب کجاست؟
بله
بله بله
بله بله من یک ذره خودم مکس کردم. سوال کرده بودن که بچه هایی که آوتیسم دارن یعنی اختلال نورو سایکیتری دارن اختلال عصبی روانی دارن این خودم دارم میگم بچه آوتیسم آیا اینها اشکالات فیزیولوژیکی دارن یا اینکه 100% مشکلشون روحی و روانی است که من با اسمی که اتیکیتی که هم الان به این بیماری دادن این بیماری عصبی روانی هست یعنی عصبی معنی فیزیکی قضیه و نه به معنی عصبانیت عصبی نورولوژیک هست و روحی روانی بنابراین 100% زیر ساختای عصبی توضیح میده که آسیب های این بچه ها دارن و از زمان تولد هم دارن بعضی موقع ژنتیکی هست بعضی موقع به خاطر بیماری های ویروسی اختلال تغذیه در دوران بازاری مادر بعد از تولد و الی آخره و یا ضربه هایی که بعضا میشه به مغز وارد بشه ایجاد میشه بنابراین توضیح فیزیولوژیکی داره توضیح روانی هم داره که در رفتار بچه خودشو نشون میده. من در قسمت آسیب شناسی یعنی در قسمت نوروسایکیاتری در قسمت عصبی روانپزشکی که آوتیسم رو توضیح میدیم آسپرگر رو توضیح میدیم بچه های استثنایی رو توضیح میدیم من این رو مفصل توضیح میدم. فقط یک مکسی کوتاهی که اینجا میخوام بکنم اینه که این بچه ها مثل بیماری های اسکیزوفرن ولی اصلا به هیچ عنوان توی اون دسته نباید گذاشت دسته بندی شو کرد چون به هر حال لازم اجتماعی مسئله ساز میشه. در قیاس با اونا اینا هم یه نوع مشکل بررسی اطلاعات و ارزیابی اطلاعات دارن از محیط پیرامونشون بیشتر اونجا چیز میکنن میلنگن که اینها منتالیزیشن خوب نمیتونن بکنن ذهنی گرایی خوب نمیتونن بکنن قسمت ابستراکشن دقیق کار نمیکنه در حالی که بیمار اسکیزوفرنی مشکل نداشت. بیمار اسکیزوفرن میتونه نابغه باشه باهوش باشه سخنور باشه نقاش باشه هنرمند باشه آهنگساز باشه هر گونه هر سطحی از خوش و استعداد و خلاقیت میتونه بیمار اسکیزوفرن باشه. مشکلش اینه که اطلاعاتش فیلتر نشده است چون مغز پاسخگوی این جنگل در هم ریخته آشفته نیست. در بیمار آوتیسم یا آسپرگر که بعدا متفصل توضیح اینها مشکل اینه که منتالیزیشن نمیتونن بکنن. مثلا مثالی میزنم اگه شما بگید بچه که آوتیسم داره بگید که ازش بپرسید آیا میتونید درو باز کنید بچه میگه آره میتونم درو باز کنم یعنی سوال شما رو خیلی مادی و کنکرت پاسخ بده در حالی که در سوال شما تقاضایی نهفته است درسته؟
بله
یعنی شما با ترین سوال در اصل می‌خواید که درم باز کن زمنان آیا میتونید درو باز کنید اون فکری که شما از قابلیتش سوال می‌کنید یعنی فقط میتونه کنکرت فکر کنه نمی‌تونه منتالیزیشن کنه که منظور شما اینه که زمنان درو باز کنید میگه آره میتونم درو باز کنم حالا اگه بهش بگی میتونی مثلا شیر و آبو ببندی میگه آره میتونم ببندم ولی نمی‌کنه کار
داده.
ما باید بهش بگید که برو شیر آبو ببند بعد میده میبنده یا باید بگید در باز کن بعد میده باز میده ولی نمیتونه خودش این ابسترکت پروسسینگ رو نداره یا این منتالیزیشن رو نداره که این کار بکنه. معکوسش هم هست مثلا شما اگه بهش بگید به شوخی بهش بگید من میکشمت فرار میکنه و از ترس تمام درها رو قفل میکنه فکر کنه همین الان شما میکشیش نمیدونه که شوخی میشه کرد اصلا شوخی کردن رو بلد نیست فکر میکنه شما چیزی گفتی حتما میکنید اینه که به همین خاطر ضرب الاثر ضرب المثل رو نمیفهمه استعاره ها رو نمیفهمه زبان شعری رو نمیفهمه هر اون چه که توش ابستراکت و معنا باشه به هیچ عنوان نمیفهمه عرفان رو بفهمه مثلا همچی بچه فلسفه هر اون چه که ذهن میتونه قیاس کنه اینها رو نمیتونه بفهمه و مشکلش اینجاست. البته بعدها در با روان درمانی های کوگنیتیو یعنی با ممارست های ذهنی با یاد دادن سمبل ها به بچه و بعد دادن قابلیت پرکتیکی بچه به تدریج یاد میگیره که منتال اصطلاح پروسسینگ هم انجام بده، ذهنی گرایی هم بکنه و الگو سازی های ذهنی هم بکنه و هرگاه گفتید در رو میتونه باز کنه بره باز کنه، تا این مستلزم یک پروسه بسیار بسیار طولانی روان درمانی. توضیح من نشستم مفصل شد. ما در خصوص هرگاه که من رسیدم به بیماری های نورو سایکیاتری، من قول میدم که تمام گونه های متفاوتش رو توضیح بدم، علائمش رو توضیح بدم و از درمانش هم حتما صحبت کنم. سوالات من تموم شد.
آی دکتر، یعنی در واقع ساده نگری میکنن دیگه
بچه ها؟
بله همین
بچه آوتیزم.
دقیقاً درسته. در اون تو گویی به لحاظ پرورشی، یعنی به لحاظ تکامل و رشد و نمو دستگاه ذهنیشون در دوران کودکی خیلی خیلی کودکی موندن، حالت بیبیشون.
بله
بله، ساده سازی، منتها ساده سازی هم یه دقیق نیست، اینا نمیتونن، ذهنی نمیتونن بکنن.
من عرض کردم آقای دکتر ساده نگری، یعنی عمیق نمیتونن، عمق نمیتونن بدن به اندیشه شون.
کاملا درسته. بله فقط سطحش رو میبینن.
بله بله درسته. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری، بیش از این دیگه مزاحمتون نشیم، دیر وقتم است و من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
آقای منم از شما خیلی سپاسگزارم. انشاءالله که تا گفتگوی بعدی این بحث رو ادامه بدیم در خدمتون. براتون شب خوبی آرزو دارم.
منم از فرصتی که من دادید تشکر میکنم.
شب شما بخیر.
شب شما
بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده و آقای دکتر افتخاری در رابطه با رفتارشناسی فردی توجه می‌فرمودیم. توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.